بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 22 هفدهم شهریور ماه 1398، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم لعن ابل الظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بغیت و بغی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأخته زينب الكبرى. ما شبهای گذشته صحبت کردیم که چطور کفر جدید و کفر مدرن و جاهلیت مدرن آرام آرام دنیا رو گرفت و نه فقط از لحاظ شبهات فردی، بلکه تونست سیستمی بسازه که هر آنچه بد بود رنگ و لعاب پیدا کنه و زیبا جلوه کنه و تزیین بشه. اگر حرص بد بود برای یک نفر، جامعه رو حرص گرفت. اگر پول پرستی بد بود برای به عنوان یک صفت بد که همه ما هم بد میدونیم، جامعه رو پول پرست کرد و اینو تبدیل کرد به یک فضیلت. عرض کردیم مبناشو گذاشت با اسم رفاه، مسئله کاملا نسبی، و گفتیم کار رو به یه جایی رسون که دیگه نیازهای واقعی و حقیقی انسان رو جواب بده، نه خیر، بلکه نیازهای کاذبی ساخت و گفتش که فقط هم من میتونم اینا رو جواب بدم، پول بدید تا اینا رو در اختیارتون قرار بدم. سیستم طبقاتی به وجود آورد که شما همیشه تا آخر عمرتون باید در آرزوی زیستن تو طبقه بالاتر دست و پا میزدید که بخوای شبیه اون بالایا باشی و همیشه خادم اونها میشد. یک نوع بردگی سیستماتیک خیلی تر و تمیز و شیک به وجود آورد. اگر قبلا برده رو دست و پاشو زنجیر میبستن، اگر فرصتی پیدا میکرد فرار میکرد، اینجا نه، کاری کردن برده خودش صبح بلند شه بیاد کارت بزنه بیاد سر کار با افتخار و در به در دنبال بدوه که اون کار رو صاحب بشه. و اینقدر زیبا این کار رو انجام دادن که طرف اصلا دیگه متوجه نیست در بنده. یه موقع است این نفر پشت میله‌های زندان میفهمه، یه موقع است این میله‌هاش نامرئیه، اصلا نمیبینه. و یک لحظه که میایم نگاه میکنیم، اینو عجب، از ابتدای عمر تا آخر عمر طرف داره یک زندگی انجام میده که فقط داره سرویس دهی میکنه برای افراد دیگه که عمدتا همین ثروتمندان و سرمایه‌دارا هستن. آخرش هم هیچی نداره، از همین دنیا خب همون 1.5 متر خاک رو میبره، 2 متر خاک میبره که همه میبرن و نسل بعدیش هم اینو نمیشناسن. این سیستمی که اینا بر دنیا حاکم کردن. اگه یه روزی شما میگفت آقا فلانی ماشین 206 داره خیلی خوبه مثلا آنچنانیه، الان دیگه این نیست. ما منظورمون نبود که یعنی چی، یعنی زندگی بدبختی و سر بیچارگی، نه، اصلا وسیله و مرکب تو اسلام یه چیز تابلو حل شده است. میگه مرکب خوبم باید داشته باشی. اسلام میگه همتون باید ماشین خوب داشته باشید، این چیز واضحه. باید بر مرکبی سوار بشی که سلامت بمونی، نه اینکه اکثریت جامعه بر مرکب بد سوار بشه و اقلیت از جامعه پوز بدن با مرکب خوبشون تو خیابون. و همه باید سیف باشه، جون در امان باشه. نداریم یا بگیم آقا برو سوار یه مرکب چموشی شو، سوار یه اسب بشی که لقب بنازدت پایین بکشادت دست و باد بشکنه. نه، یک مرکب رام سوار ماشین نشی که حالا بترسی که حالا یه موتور بزنه بهت که نصف ماشین جمع شه. اصلا اینا نیست. یعنی توی شیعه خانه امام زمان مایه ننگ و آبروریزی که سالی 16-17 هزار نفر بخاطر تصادفات بمیرن. مگه جنگ ما تقریبا معادل همین کشته داشته؟ بدونید دیگه، سالی 20 هزار تا. که کشته بده جامعه رو، کلی آدم خوب، کلی کسی رو نمیشناسی تو همین، بگردید تو فک فامیلای خودتون همتون یه دونه یه کشتره دارید. ببین چی کار کرد با جامعه؟ معلومه این نیست. بعد تو باید بدوی در آرزویی که بخوای شبیه اونا بشی، اونم عمرن اجازه نمیدن. خب این جامعه، این بحث اقتصادیش، بحث سیاسیش، بحث فرهنگیش، بحث اجتماعیش. یه سوال تو این نکاتی که گفته، کدوم بیس بود، کدوم اصل بود، کدوم پایه بود؟ میگه اقتصاد و پول. صراحتن اندیشمندان غربی میگن، میگن اگه کشوری دموکراسی نداشته باشه، رای گیری انجام ندن، اما اقتصاد شکوفایی داشته باشه، این برای ما مهمه. برای همین اصلا برای اینا مهم نیست کسی تو عربستان رای میده یا نمیده. درک تو به لحاظ اقتصادی در راستای منافع ما باش، به درک اصلا سیستم سلطنتیه. اما این چقدر به ما گیر میدن؟ ما تقریبا 40 ساله 40 تا انتخابات داشتیم، سالی انتخابات داریم مملکت، هزار جو گیر میدن. نه شما تقلب میکنین، شما اینطوره، من رد صلاحیت میکنین، شما چیکار میکنین، شما این همه گیر و گور. حالا طرف اصلا انتخابات برگزار نمیکنه، پادشاهی بحرین این چه خبره؟ با اون کاری نداره. میگه این در راستای منافع ماست. یک جا دموکراسی باشه، اقتصاد دموکراسیش خوب باشه، اقتصادش بد باشه، صراحتا میگن و میگن به درد ما نمیخوره. ما پول، مبنا پوله، دوره دوره زره. یونان مثالش زدم دیگه، یونان الان داره جزایرشو فروخت، جزایرشو فروخت، بخواد بدهیاشو بده. آمریکا تحریمش کرده؟ نه، عضو اتحادیه اروپا هم هست. یعنی همه چی باید با همون نظام فروش کالا و فروش خدمات سنجیده بشه و این حرص و مصرف انبوه و تنوع طلبی و اسراف بیس این ساختاره. یعنی تو هر چی بیشتر بخری بر اون بهتر. و مثلا میخواد بگه آقا چرا مثلا اینو اینجوری میخری، یه مقدارش نگه هم داری، بنداز دور، یه چیز جدیدشو بخر. اصلا عمدن یه جوری طراحی میکنه شما یه وسیله توی یه میزان سال بیشتر نتونی استفاده کنی، شکل شارژرا رو عوض میکنه، عمدن این کارو میکنه. برای چی تو یه شارژ 10 سال استفاده کنی؟ یعنی چی؟ بنداز دور، جدیدترش باید بیاد. شما باید دائم بخری از اونا که پول بدی به اونا و دائم باید تو این چرخه بمونی که بهشون خدمت کنی، مثل همون موشه‌ای که توی اون چیزا باید میدوید تو اون چرخه. اما جایی ذره منافع مالیشون به خطر بیفته، تمام قواعد بین المللی لغت میزنن زیرش، مثل معاهده پاریس. آمریکا لغت زد اومد بیرون. من برای چی باید پول آمریکا رو حروم بکنم؟ به خاطر اینکه نه کره زمین گرم بشه نشه؟ به من چه؟ برو بابا، چون برخلاف اقتصادشه. همین. خب برای تولید نیاز به سرمایه زیاده، به انبوه سرمایه است. سرمایه درشت باید باشه، با هزار تومن هزار تومن نمیشه کارخونه زد. همتون هزار تومناتونو باید بیاری بذارید یه جا که پولاش جمع بشه من بتونم برم کارخونه بزنم. نه، بانکداری رو درست کردن. یعنی بانکداری، یعنی ما خودمون به دست خودمون اونا رو پولدار کردیم که بر ما سلطه پیدا کنن. الان تو همین مملکت ما حقیقتا ما تحت سلطه بانک ها هستیم، تحت سلطه آمریکا نیستیم، تحت سلطه اسرائیل نیستیم، تحت سلطه بانک هاییم. بیچاره کردن مملکت. یعنی چطور تصمیم میگیرن یهویی ارزش پول کشور رو میشه یک سوم؟ 2 میلیون حقوقی که میگرفتیم میشه 700,000 تومان میارزه. این بانک ها از کجا پولشون آوردن؟ ما دادیم بهشون. پول حقوق تو بود، تو حسابش بود، پول جایزه اون بود، پول نمیدونم دستمزد اون یکی بود، پس انداز اون یکی بود. اینجوری میچینن. و تو همیشه باید چجوری کعبه مرکز توجه تو، تمام افعال، تفکر، درس خوندن، زندگیت، همه چیت مرکز توجه ایناست، باید به سمت اینا باشه. بعد گفتن خب شما باید برای اینکه بتونید تولید داشته باشید باید سرمایه جذب کنید. برای اینکه سرمایه جذب بکنید باید ثبات سیاسی داشته باشید. تو مملکتتون ثبات سیاسی باشه که ما پول بیاریم، ما خارجی اونجا سرمایه گذاری کنیم. خب ثبات سیاسی یعنی چی؟ یعنی حرف ما رو گوش بدید. یعنی حرفی علیه ساختار سرمایه‌دارا نزنید. من مارکسیستی حرف نمیزنم و چپ نیستم، همه میدونن. من موافق تولید ثروتم. اما نه اینکه این بشیم برده این کاری که اینا کردن. آزادی بهانه است، جوکه. کدوم آزادی؟ آزادی که در برای اینا حرف بزنی، مخالف اینا حرف بزنی چیکارت میکنن؟ برخلاف میلشون نباید حرف بزنی، حرف بزنی به اونجا حمله میکنن. بیچارش میکنن. چه؟ به این معنی که ثبات سیاسی بیارن. چرا؟ میگه ثبات سیاسی بیاریم که بخواد سرمایه بیاد اونجا. ببین به عراق حمله کنه ثبات سیاسی بیارن، به لیبی حمله کنه ثبات سیاسی بیارن، به افغانستان حمله کنه ثبات سیاسی بیارن، میلیون ها نفر به خاک و خون کشون بیارن. درک اصلا توی این روند تکامل این اندیشه، مثلا هیتلر نزدیک 10 تا 15 هزار تا معلول رو کشت. میگفت اینا ژنشون معیوبه، اینا باید حذف بشن از عرصه تولید فرزند. تنازع بقایی که داروین میگفت در بحث طبیعت، این میگه همینجا هم باید اجرا بشه. یعنی امروز دنیا غرب وارث چیه؟ بست مدرنیته بالای 150 میلیون کشته تا الان رو دست بشر گذاشته. 150 60 میلیون کشته گذاشته دست بشر. هیچ قتل عامی تو تاریخ انقدر کشته نداشت. مونتا کشته های شیک. چیکار کنین؟ قاتلا کروات میزنن، قاتلا خیلی خوشگل حرف میزنن، اتکلان آنچنانی میزنن، مردمم تحت تاثیر قرار میگیرن چون اونا رسانه دارن دیگه. خب تو این سیستم بخوای بگی نه من اقتصادم میخوام مستقل بشه، نه تو میشه انزوا طلب. تو اقتصادت بخشی از مدار اقتصادی صهیونیسم جهانی باید بشه. گوش کن، توی ایران فقط حق داری خام فروشی کنه انرژی تو، نفت و گاز تو خام ارزون باید بفروشی، حتی اگر خودت بخوای اینا رو تبدیل بکنی ازت پولش باید بگیرن. قرارداد پاریس اینو میگه دیگه، معاهده پاریس رو میگه. آقا من میخوام کلی گاز دارم، ایران اولین کشور دارنده گاز دنیا شده با این منابع جدیدی که کشف شد. ما تا سالها گاز داریم. میگه آقا این گازو میخوام با نیروگاه‌های گازی کوچک به برق تبدیل کنم. به برق که تبدیل کردی به همه چی دیگه میتونی تبدیل کنی. برقو دلت خواد به گرما تبدیل کن، بخاری برقی. خواستی به سرما تبدیل کن، کولر گازی. خواستی به حرکت تبدیل کن، به هر چی بخوای میتونی تبدیل کنی. میخوام بشم هاب انرژی تو دنیا. میگه خیلی غلط میکنی، معاهده پاریس دست و پای تو رو میبنده. میگه تو نباید گاز رو بسوزی، گاز رو باید مفت بدی به ما. و جالب اینجاست، آدمهایی رو در مملکت خودت به واسطه رسانه هاشون و تبلیغاتشون سر کار میارن که اینها برن همون قرارداد رو امضا کنن. ما همین کارم میکنی تو اینی. چین نیروی کار، اندونزی نیروی کار، بنگلادش نیروی کار، هند نیروی کار، اونجا کارگر باید ارزون بمونه. دیزاین طراحی این کالیفرنیا. این آیفونی که میاره بالا نوشته دیزاین این کالیفرنیا، اسمبل این چین. طراحی مال ماست، هوش مال ماست. تو یه عمله بیش نیستی، تو باید اونجا تولید کنی. برای چی؟ اگه کارگر ارزونه. به کارگر آمریکایی من بخوام اینا آیفون قیمتش میشه دو برابر، یه گوشی قیمتش میشه دو برابر، برای چی این کارو کنم؟ تو بخشی از این سیستمی. اما تو بیا بگو نه، اقتصاد مقاومتی، میخوام کارگر از خودم باشه، طراحی از خودم باشه فلان، که فردا تو روزی بستی بیچاره. ببین اونا انقدر به سادگی راحت میتونن یوی پیچه جاری ببندن. به این نفت ندید، به این دلار ندید، به این غذا ندید. برای چی تو میخوای تو تولید غذا خودکفا باشی؟ بحث جلسه اولمون. برای چی تو تولید غذای اساسی میخوای گندم خودت تولید کنی؟ خیلی بیخود میکنی. تو باید گندم از قزاقستان وارد کنی. یعنی تو ابد تو اینطور دست جلوی ندارم. برای چی؟ برای اینکه من مطمئن بشم لنگ و لغت نمیندازی. تو تحت سلطه منی. دبت سلیوز، بردگان همیشه بدهکار، خودشون میگن. یعنی شما باید بردگان همیشه بدهکار. بابا من یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هم، نفت دارم، گاز دارم، منابع هم، میخوام بر خودم استفاده کنم. این غلط زیادی نکن. صدام میدونی چرا انداختنش کنار؟ یه حرف زد وقتی دید تحریمش کردن فلان، گفت حالا که اینجوریه بیاد مبادلات نفتی دلار رو بذاریم کنار. چی؟ خدافظ. قذافی میشه گذاشتنش کنار. اومد به کشورهای آفریقایی پیشنهاد داد، گفت برای معاملات نفتی بیایم دلار رو بذاریم کنار. همین با خاک یکسانش کردن. تجزیه شدی لیبی الان چه وضعیه؟ جنگه. عراق ببین چه وضعیه. یا ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه بود، به چه روزی انداختنش؟ میگه تو در راستای منافع ما. جمع کن حرفا رو. باید تقسیم کار بین المللی رو بپذیری. تو بخشی از مدار اقتصادی اینه. تو فقط باید بفروشی مفت نفت تو بفروشی. و دولتت هم باید همینجوری نفتی باقی بمونه، به واسطه نفت حقوق بده همینطور. زندگی مردمتون همینجوری باید بچرخ. اگر اینها فکر میکنین نگران اقتصادمان، چرا خاوری رو پس نمیدن؟ باشه قبول میکنم زندانی های سیاسی رو را میدید اونجا به خاطر اینکه میخواد بر اونجا محیط امنی درست کنین که علیه جمهوری اسلامی حرف بزن، قبول باشه. خاوری چرا پس نمیدین اینجا ادامش کنیم؟ نه، تو باید اقتصاد همینجوری فلج و فشل بمونه، چون تو خطرناکی، تو منابع داری، نیروی جوان داری، بهره هوشی بالایی دارن مردمت نسبت به خیلی جای دیگه. تجربه نشون داده رو هر چی دست میذاری سریع تخصصش رو به دست میاری، موشکی، هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادین، اینا دانش درجه اول دنیاست دیگه. تو خطرناکی، تو اصلا این. برای همین اگر آدمایی مد نظری که با فکر ما سازگارن بیاریم سر کار، اولین کاری که باید بکنن همینا رو باید تعطیل کنن، چون ما تو رو ندیدیم تو اون لاب یه چیز هسته‌ای تولید کنی، ما اونجا نیستی تو عزیز من. اونی که باید برق هسته‌ای تولید کنه یکی دیگه است، تو نیستی. به تو چرا ربطی داره این کارا؟ چه غلطا سلو بنیادین، چه غلطا فضایی شدن، موجود زنده به فضا فرستادن، تو رو به چه به این کارا؟ اگر تو بتونی خودت چرخه زندگی مردمتو بچرخونی، تو دیگه حرف این سیستمو گوش نمیدی و شبیه یه قده سرطانی میشه، یه عضوی از بدن اینا میشه که خودش برای خودش مغز داره، قلب داره، همه چی داره. این دیگه اصلا خودش جدا، این یه موجود دیگه است. و نکنه این الگو به بقیه مردم دنیا یاد بده، نکنه الگو بشه بقیه هم یاد بگیره. بارها راجع به جریان پترودلار صحبت کردم براتون. دلار الان پشتوانه نداره، دلار کاغذه، طلا پشتش نیست. آمریکا عشق میکنه کاغذ چاپ میکنه، همین کیف میکنه رو کاغذ بنویسه 50، کیف میکنه روش بنویسه 100، بنویسه 20، بنویسه 10. یعنی یه کاغذ از دستگاه یهوی میاد بیرون 100 دلاری، 100 تا 12000 تومان پولشه. بعد باهاش چی میخره؟ منابع بقیه مردم دنیا میخره. میگه مردم داره دیوونن این کاغذ استفاده میکنن. مجبوری. چرا؟ چون قدرت نظامی داره. میگه چیکار کرده؟ میگه نفت تو دنیا فقط بعد با دلار مبادله بشه. تو این کاغذ بی ارزشو که اگه مردم یه لحظه بزنش کنار، آشغال ترین کاغذ رو کره زمینه، کاربرد دستمال کاغذی هم نداره، میگه تو دنیا باید مردم تو جیباشو نگه دارن. چرا؟ چون من تصمیم گرفتم وسیله مبادله بشود، من گفتم قیمت نفت به واسطه دلار تعیین بشه. یک جا این کشورها خواستن دلار رو بذارن کنار، مثلا میگم دیگه عراق چیکارش کرد، لیبی، قذافی رو چیکار کرد. اگر ما امروز بفهمیم شکستن آقای دلار یعنی پایان آمریکا. امام یه جمله کلیدی داشت، حصر آبادان باید شکسته شود. رهبری هم یه جمله کلیدی داره، آقای دلار باید شکسته شود. امروز میخوام یه نکته براتون بگم، نکته خاصیه. روزی من توییت زدم، روزی قبلا، یعنی منظورم اینه که گفتم روزی در تاریخ اقتصاددانان خواهند گفت افول و شکست تمدن امریکا از تحریم دلار ایران شروع شد. یعنی چی؟ وقتی شروع کرد دلار ما رو تحریم کرد، ببین همین آشغالم، گفت آشغال رو هم بد نمیدم، تو بدونی نمیتونه خرید و فروش انجام بده بیچاره. ببین چه جوری داره ارباب میکنه رو دنیا، کسی نیست بزنه تو دهنه این. انقلاب ما این بود، کسی نیست بزنه تو دهنه این، دهنه اینو خورد کنه بگه چه غلطی نمیتونی بکنی. به پشوانه خدا، من کان الله کان الله له، کسی نیست واسه جرای این فرعون بزنه تو دهنش. این بود دیگه، خدا عمدن فرعونو به واسطه یه چوپان کشید پایین، یه چوب، با یه چوب. به این فکر کنید، با یه متر و دو متر چوب بیچارش کرد. وقتی که این شروع کرد دلار رو ما رو تحریم کرد، بقیه رقبای آمریکا ترسیدن. مثل چی؟ روسیه، چین. گفتن نکنه یه روز این بلا رو سر ما بیاره، بیا ما زودتر دلار رو چیکار کنیم؟ آرمارم بذاریم کنار. و بیچارگی آمریکا شروع شده. افول آمریکا قطعی است. این آخرین دست و پا زدناش. ترامپ نتیجه ضعیف شدن آمریکاست که مردم آمریکا به ترامپ رای دادن. چه سیاستش داخلی باشه، برای خودشون شغل به وجود بیاره، از این کارا دیوار بکشه، مهاجرین نیان. بعضی جاها تو آمریکا هست به ازای هر یک نفر 3 تا 4 تا اسلحه دارن. برسه اون روزی که اینا آقای دلارشون شکسته شه، تیکه تیکه میکنن خودشون. میبینید این روزو میبینید شما که این همه ظلمی که اینا بر کل دنیا کردن. ببینید اینا کاغذ دارن، اینا کشورن تو دنیا میتونن کاغذ چاپ کنن، کاغذشون خیلی میارزه. برای اینکه کاغذشون بیارزه باید دائم بین مردم دست به دست بشه. برای اینکه دست بشه قانون گذاشته وسیله مبادلات نفت و خیلی چیزهای دیگه تو دنیا باید چی باشه؟ دلار. شاه فکری چیکار کرد زمانی که عربا تحریم کردن کشور غربی رو، تحریم دلاری، تحریم نفتی کردن، داشتن بیچاره میشدن. کشور اروپایی تحت سلطه آمریکان، اونها یورو رو درست کردن که آروم آروم از ذیل دلار چیه بیان بیرون، بازم نمیذاره. نفت با یورو مبادله نمیشه، با دلار مبادله میشه. کشور اروپایی گفتن بیا دلاراتو میدیم به خودت، به ما طلا بده. تا اینو گفتن جنگ درست شد، قیمت نفت رفت بالا. دیدن اینا لازم دارن دلارا رو برای اینکه باز دوباره نفت بخرن. با آمریکا گفتن غلط کردیم، انگلیس، آلمان، فرانسه، بله همینا، گفتن غلط کردیم، دلارا رو لازم داریم. بعد دلارا رو میدادن به کشور نفخیز. کشور نفخیزه کجا بود؟ ایران بود و کشور عربی، درست شد. بعد دوباره این دلاره برمیگشت کجا؟ تو خود آمریکا. چرا؟ چون ایران و کشور عربی از آمریکا سلاح می‌خریدن. شد چرخه دلار. ببین چقدر قشنگ طراحی کرده؟ معروف به پترو دلار دیگه، از زمان نیکسون این کارو اینا. رسما نیکسون اومد اعلام کرد آقا ما دیگه طلا ملا نداره پولمون پشتونه. همینی که از کاغذ شما هم چشتون کور دندتون نرم کاغذ منو استفاده کنید. بعد میگه شما باید اقتصاد ما رو بپذیرید. شما یک انزوا طلبی، بی خود میکنی استقلال داری. استقلال سیاسی با چه صیغه ای دیگه؟ باید بیای بیعت کنی. نمیخوام بیعت کنم. هیهات من نزله. خطرناکی. آقا میگه بذار قیمت ها رو خودش، اقتصاد خودش تعیین میکنه دیگه. میگه دست آزاد بازار میگن. میگن یه چیزی رو بذار دستکاری نکنن دولت ها. بذار خودش تعیین میشه. اگر قیمتش گرون باشه تولید کننده ها میان میصرفه، میان تولید میکنن، جنس زیاد میشه، دوباره قیمتش چیه؟ میاد پایین. میگه خب ممکنه 10 سال طول بکشه. میگه به درک. میگم تو این 10 سال کلی آدم گشنگی میمیرن. میگه به درک. میگه خب باشه، پس بذار قیمت نفتم خود بازار تعیین کنه. میگه باز غلط اضافه کردید شما. نه خیر، قیمت نفت ما تعیین میکنیم. بابا خود شما میگید بذار خود بازار تعیین کنه. اینجا نه، اینا رو ما به شما یاد دادیم، شما اینا رو نمیخواد علی خودمون استفاده کنید. میگه میخوام از این میدان گازی برداشت نکنیم، از این میدان گازی برداشت کنیم. میگه بازم غلط اضافه میکنید. الان ما با قطر چی گفتیم؟ گفتیم سر میدان گازی پارس جنوبی مسابقه داریم میدیم که مشترک دیگه، که هر جفتمون برداریم که تولید این بره بالا، قابلیت ذخیره سازی هم نداره که قیمت گاز همیشه بر اینا پایین بمونه تو دنیا. ببین فکر کن اینا نفخیز و گازخیز میبودن، قرآن بیچاره بودیم. لیتر لیترش و قیمت خون باید بهش ازشون میخریدی. این جوری هن باید مسابقه بدی. برای همین چیکار کردن؟ گفتن که بله. بعد حالا تو میگی خب من اگه برداشت نکنم قطر برداشت میکنه. بله. میدونی که بسیار در زمان دولت اصلاحات تازه من سرکار بسیار سفارش شد از اونور آب که شما بیاد پس پارس جنوبی برداشت بکنی. خب برای ما منفعت داشت دیگه، چون اگه ما برنامه داشتیم کی برنامه داشت؟ قطر. چرا اونا اینجوری میگفتن؟ میخواستن خیالشون راحت بشه اون میدان گازی دست یه دولت نیست که فردا شاخ بشه. پس تمام کشورهای مد نظر باید کنشگری سیاسی و سیاسیونی بیارن سر کار که اقتصادی که ما میگیم و قبول داشته باشن. حالا گوش کن، مردم یه جای دیگه دنیا دوست دارن یه جور دیگه انتخابات کنن، خیلی بیخود میکنن. انتخاباتتون رو قبول نداریم، تقلب شده. ما میگیم مردم غزه انتخاب کردن حماس رو انتخاب کردن، میگه غلط کردن. شما نباید، نه درسته انتخابات بله بله خوب، منتها حق نداری دشمن ما رو انتخاب کنی که. شما فقط حق انتخاب داری که این من انتخاب کنی. من به توصیه میکنم، میخوای بخواه، نمیخوایم بخواه. اینه گفت نظر موافقت چیه؟ اینه نظر موافقت چیه؟ اینه. بعد اینجا اینا باید هم همیشه این چرخه رو حفظ کنن، باید همیشه قدرتمند چیه؟ بمونن. برای اینکه قدرتمند بمونن باید دانشمندتر باشن. The knowledge is power. دانش قدرت میاره، توانا بود هر که. برای اینکه علم دست اینا باید باشه، ترتیب اینا اتخاذ دادن که تمام ایده های ناب و بهترین تئوری‌ها و نظریه ها میره اون سمت. شما برای اینکه بهت بگن آقا شما باریکلا دکترای خوبی هستی، آدم باسوادی هستی، استاد دانشگاه خوبی هستی، باید تو نشریاتی که اونا مشخص میکنن بری مقاله چاپ کنی. یعنی نظریت رو باید بفروشی به اون، همیشه در خدمت او باش. یا کاری میکنه تمام متخصصای دنیا برن آمریکا. تو این مملکت خودم توی برنامه تلویزیونی شبکه یک طرف اومد نشست گفت از دانشگاه شریف تو یه سال، تو یه ترم، یه سال یعنی یه رشته، گفت از 150 نفری که ما بودیم 149 تاشون از ایران رفتن. گفت فقط من موندم. یعنی چی؟ یعنی قشنگ شما بیای قربال بکنی نخبه هاتو جدا کنی بدی به اونا. ببین قشنگ میفهمی این خریت و حماقت ها، میفهمیم، اما این روند شده. کنکور بذاری، مسابقه بذاری، بهترین ها رو شناسایی کنی، همین رو با پول کی داره صورت میگیره؟ خود ما. بعد اینا رو نخبار، بهترین اساتید، بهترین امکانات تو بذاری برای اینا. بعد اینا کجا برن؟ برن آمریکا. این چجوری طراحی کرده؟ همه رو میفرسته اون طرف. جهت دادن سیستم های آموزشی کشورهای تحت سلطه‌شون. یعنی چی؟ میگه خب حالا من بیشتر از اینم دیگه نخبه لازم ندارم، که پر شد، همه کارخونه هم پر، همه ایده ها اینا. خب این بقیه‌اش هم به دست خودتونه، باز یه وقت لنگ و لغت نندازید، پر بازی در بیارید، برید به سمت صنایع دیگه. مثلا چی میگه؟ میگه خب بیایم جهت بدیم دانشگاه اونا، اینا روی این حوزه کار کنن، روی این حوزه که از نظر ما خطرناک نیست. مثلا ایران بیایم کاری بکنیم روی نانو تکنولوژی برن کار کنن، دانشمندانش نخبه‌اشو برن تو فناوری نانو. خب میگه چی میشه؟ میگه آها، چون تو فناوری نانو ایران به لحاظ ابزاری ابزارشو نداره، اما ایده میتونه تولید کنه. ما توی ایده جز 7 کشور اول دنیا تو نانو، تو استفاده بالای 20ی، چون نانو 10 به توان منفی 9 خیلی ریزه، اصلا نداریم اون ابزاری که بخوام ازش استفاده کنم. تهش میگم چیکار میکنی؟ آیا آبی طراحی کردن، یه لباسی که مثلا جوهر میریزه روش، نمیره توش، میریزه زمین. تو اینا خواسته بکنه ببینم. یا واقعا فناوری نانو نکشونه کار قدرت برای تو بیاره، قدرت برای ماست. بعد تو چیکار که سیستم های تو رو این شکلی میاره؟ اینا اینجوری میارن، همینجوری جهت میدن. آیا تکنولوژی میدن؟ بله میدن. تکنولوژی که تو این مداراشون به درد بخور. دو، تکنولوژی میدن که تکنولوژی درجه دو درجه سه باشه، خودشون به بالاتر رسیده باشن. خودشون یکو دارن، دو رو تازه، دوی که 50 سال استفاده کردن میفروشن به تو. ببین این پژو 405 که تو مملکت ما داریم استفاده میکنیم، اون موقعی که توی فرانسه تولید میشد، هنوز داره صفرش تولید میشد توی مملکت، داشت تولید میشد اون موقع اونجا سانروف داشت، نمیدونم فلان داشت، امان داشت، اینجا نداشت. یعنی میگفت همینم هم بدون آپشن بدید به اینا. اینه اینه که مثلا ما توی یکی از این کشورهای بدبخت بیچاره آفریقایی بریم خط تولید پیکانمون رو بدیم بهش، پیکانی که دیگه تولید نمی کنیم خودمون، و ازش درآمد داشته باشیم. آیا آخرین مدلای پژو رو آورد بده؟ نه ابدا، باید وابسته بمونی. الان هم این خط اعتباری که فرانسه میگه 15 میلیارد دلار برای برجام بدن، میدین یعنی چی؟ میگه بیا 15 میلیارد دلار نفت فروختی به دنیا، پولاشو بفرست فرانسه، حق نداری برگردی. یه قانونی میذاریم، اجازه آمریکا رو من میگیرم، این پولا بیا تو فرانسه،
من عوض پوله پوله رو به تو نمیدم، کالاهایی که خودم تشخیص دادم میدم به تو. یعنی تو بازم بعد اینو بیاری به عنوان افتخار برجام معرفی کنی. همه چیش بکنار، این پر رویه بکنار خدا شد. یعنی تو بیای اقتصاد مشکلدار فرانسه رو نجات بدی با 15 میلیارد دلار، یعنی چی؟ نفت مفت، نفت در برابر غذا. خیلی جالبه که از کارا که این آقایون میکنن اینه که گوش کنید، توصیه های اقتصادی کشورهای دیگه رو که اونا بهشون میگن تنها راهتون اینه، این کارو میکنیم، توصیه اقتصادی کشورهای دیگه رو در مقابل ما به عنوان امتیازگیری خودشون دارن معرفی میکنن. آقا رفتیم و فرانسه حرف زدیم، گفته 15 میلیارد دلار پول. کدوم پول؟ یک قرون اگه پول داد، یک ریال، یه دلار نمیده. میگه عوضش من به شما میگم. خب چی میخوای؟ بیا پژو 407، بیا پژو نمیدونم چی 207 ها، بیا یه چیز جای اون چیزی که دیگه در رده خارج شده اوربان دیگه کسی نمیخره، هیچ تکنولوژی خاصی هم نداره، به دردت هم نمیخوره. بیا انواع اقسام گوشی میریزم تو، انواع اقسام لپتاپ میریزم، خب چیکار کنی؟ میشه؟ میشه عوض اون 15 میلیارد دلار نفتی که مثلا ما فروختیم طلا بهمون بدی؟ باز غلط زیادی کردید شما. میشه پولشو بدی 15 میلیارد دلار، خودم میدونم چیکار کنم، چجوری خرج کنم؟ باز دوباره شما حرف مفت زدید. الان میگن چی میگن؟ الان تو اروپا میگن تولید سیمان برای اروپایی‌ها ضرر داره. دود نباید تولید کنیم، برای ما اروپایی‌ها ضرر داره. اینا برای بقیه کشورهای دنیا. بیاید صنایع فولاد داشته باش، آهن تولید کنه. اینا دود تولید میکنه. شهروندای خودمون دود نخورن، شماها بخورید. اینو بهت میدن. خودشون رفتن رو صنایع های تک، تکنولوژی بالا. امام قیام کرد علیه این سیستم قیام کرد. چون میدید اینا تو این چرخه رو تا ابدالآباد ادامه میدن. همین الان میگم که معاهده پاریس دوباره میخواد همین بلا رو سر ما بیاره و اینا رفتن دویدن امضا کردن دوباره. پیام مرداد 66 امام بخونید چی میگه. یه بخششو بخونم خیلی جالبه. اعلان براءت مرحله اول مبارزه و ادامه آن مراحل دیگر وظیفه ماست. میگه همون اول میگه ما براءت میجی مرگ بر آمریکا، میگه فقط این نیستش که، اصلش چیز دیگه است و در هر عصر و زمانی جلوه ها و شیوه ها و برنامه‌های متناسب خود را میطلبد و باید دید که در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداختن. ببین امام داره میگه الان اوضاعشون مثل زمان چیه؟ یزیده. تمام توحید رو به خطر انداختن. باز یه ضربه حسینی میخواد پاشی بزنی تو دهنشون بشینن سر جاشون. و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی سیاسی ملت‌ها را بازیچه هوس‌ها و شهوت‌ها نمودند. چه باید کرد؟ آیا باید در خانه نشست و با تحلیل‌های غلط و اهانت به مقام و منزلت انسان‌ها که برده اینا رو تبدیل کردید، شنی گوسفند براشون قائل نیستید و الغای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان که خاک تو سر شما که نمیتونید، تکنولوژی بالا دیم فقط دست ماست. عملا شیطان و شیطان زادگان را تحمل کرد و جامعه را از وصول به خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است من کرد و تصور نبود که مبارزه انبیا با بت و بت پرست ها منحصر به سنگ و چوب های بیجان بوده است. فکر مثلا انبیا رفتن خب این بت رو شکست دیگه تموم شد الحمدلله ماجراش. نه خیر. و نعوذ بالله پیامبرانی همچون ابراهیم در شکستن بت ها پیش قدم، اما در مساف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کردند. خب اگه حضرت ابراهیم فقط هم بوتر شکون تبر هم انداخت تو گردن هم بوت بزرگشون، همین ول کرد سیستم اینا رو؟ نه، حضرت ابراهیم نمرود زد، ساختاری رو زد که نمرود میاره به سر کار. یه اینو باید بزنید. شاه که بود؟ به دستور چه کسی عمل میکرد؟ اینجا خیلی دیگه 66 سالها گذشته که اگر او به تنهایی و به فکر فکر تنهایی خودش فاسد بود و تبهکار خود عمل میکرد، چه بسا قضای بعد از رفتن او خاتمه میافت. میگه اگه فکر میکنی مشکل فقط شاهه، با رفتن شاه بعد همه چی حل میشد. نه، شاه برای یک سیستم داشت کار میکرد، اون سیستم هنوز هست. امام میگه تا اون سیستم رو نزنیم این درد ادامه داره. در هم میگه جنگ جنگ تا پیروزی نه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. میگه بزنید اینجا رو بعد بشکنید، وگرنه این هست، این آدم نه شاه نه بیاد ایکس ایگرگ زد ده تا دیگه. اصلا رهبری میگه، میگه اینا فکر کردن مشکل اینا هیچ بعدشون هم نمیاد، یه معممی که فکر خودشون فکر بکنه تو همون سیستم باشه بیاد اینجا ساختار ولایت فقیه هم به هم نظر رو بالا یه نفر رو بزنن شبیه همون رو فکر کنه. ولی چه کسی است که ندارد شاه نوکر و مأمور آمریکا و تمامی شهیدان و عزیزان ما خونبها و قربانیانی بودن که به خاطر آزادی از آنان گرفته شد. بعد امام تو ادامه میگه وقتی ما تونستیم اینو بندازیمش کنار، مرحله بعدی شروع شد. یه آدم دیگه شون انداختن جلو ما. کی؟ صدام. میگه صدام هم تو همون سیستمه. خب بهشون حمله کن. بدو دستور بد میدیم. به خاک سیاه بنشین، تمام منابع ارضی از بین بره، کلی کشته بدی. عراق بعد از جنگ ما بدبخت شد، هم خودش اذیت کردن ما رو، دستور از بالا رسید ما آوردیم سر کار تو این سیستمی. بعد ما میگه بله، که دوباره آمریکا همان تیغی که به دست محمد رضا سپرده بود در کف صدام این زنگی مست نهاد، وحشی که هر کار خواست کرد، شیمیایی زد، هیچی حالیش نبود. صدام چه کرد؟ بعد امام میگه همون کاری که شاه کرد صدام با ما انجام داد. بعد میگه اینا اشتباهی، اگه تو فکر کنی فقط مثلا شاه ببینی صدام ببینی، اصل رو ببین. همونجور که حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام میگفتن به نماد اینا سنگ بزنید، نماد اینا آبلیسک بود دیگه، فرعون ذل اوتاد، و به اینا سنگ بزن که تو حج ابراهیم مونده. این ستونی که ما به سنگ میزنیم نماد سلطه صهیونیسم بر دنیاست. برای فراماسونرا هم خیلی مقدسه دیگه، هر جایی رو بگیرن میبینن. تنها جایی که بهش توهین میشد منار رمی جمرات، ما بهش سنگ میزدیم. امروز میگه نماد اینا رو اول، اما فقط مبارزه به همین سنگ زدن است؟ معلومه نه. بیا اصلا 10,000 تا سنگ بزن، مشکل حل نمیشه. میگه اول نمادشو بزن. این نمادش امروز مبارزه نمادینش چیه؟ پرچم آتیش دادنه. میگه پرچمش آتیش بده، اما با اون پرچم فقط آتیش دادن مشکل حل نمیشه. سیستمشو میخواید آمریکا فرو بپاشه، دلارشو بزنید. شدنی بله، امروز به خدا دست یافتنی. من عرض کردم ما 80% اقتصاد با 4-5 تا کشور دنیاست. روسیه است، چین، کره است، ترکیه است، امارات. 80% اقتصاد ما به همین 4-5 تا کشوره. از این تعداد کشوری که بنده شمردم، سه تاشون دارن گریه میکنن به ایران، میگم بیا دلار بذاریم کنار. روسیه میگه بذاریم کنار، چین میگه بذاریم کنار، ترکیه میگه بذاریم کنار. یه عده در داخل دو دستی چسبیدن دلار رو نگه داشتن. برای چی؟ برای اینکه منافع آمریکاست. چرا راستی یه نفر باید تو داخل کشور اینجوری نگران منافع آمریکا باشه؟ بچه آمریکایی که داریم میبینیم چیکار داره باهمون میکنه. امام زمانی که این مبارزه رو شروع کرد، بابا ما انقلاب خودمون توجیه نیستیم چیه؟ انقلاب ما اومده، انقلاب ما اومده سیلی خدا، سیلی خدا تو گوش صهیونیسم جهانی آخرین کفر جلی بر روی هستی باشه. ما خودمون نمیدونیم چیکار میکنیم. برای همین چی گفتن؟ گفتیم نگاه کنین اصلا روند پیشرفت ایران اصلا فحشه به ایناست. بودن ما، موندن ما 40 سال فحشه به ایناست. اینا با 10 میلیون دلار، 10 میلیون دلار چی آخه؟ با 10-20 میلیون دلار کشور میارن پایین. گرجستان، اوکراین با 20 میلیون دلار پول خرج کردن مملکت رو میبردن پایین. میگه فقط 7000 میلیارد دلار تو سوریه و عراق ریختیم ما، فقط ما آمریکا ریختیم، افتاده دست ایران. جایی که ما الهی عمل کردیم جواب گرفتیم، جایی که سرسپرده بودیم، ترسون بودیم، لرزون بودیم، تخم چشامون میلرزید وقتی نگاهشون میکردیم، باختیم. جز این بوده؟ یک مورد نمیتونید پیدا بکنید. به امام گفتن تو میخوای یه مدل دیگه فکر کنی؟ نه ما فقط مدل. امام گفتش که گفته ببین مبارزه تو دنیا کلا دو مدل داره، یا باید مبارزه پارلمانی داشته باشیم، بیایم کرسی‌های پارلمان رو بگیریم آروم آروم، شاهو بعد بیایم. کدوم شاهو؟ اصلا خودش نماینده هر چیزی کار خودشو میکرد. گفت نه، اینقدر آروم آروم پیش بریم، ان شاء الله 150 سال دیگه ما بررسی کردیم نتیجه شاهو میتونیم بنازیم بیرون. آروم آروم اینطور پیش بریم. یه مبارزه چپ ها بود، چریکای فدای خلق و نمیدونم همین سازمان مجاهدین و اصل مسلحانه. اما گفت هیچ کدوم. گفتم وا اصلا مدل دیگه مبارزه نداریم. نداریم. گفت نه نداریم. گفتم چرا؟ اما گفتش نه ما خون هموطنامون نباید بریزیم. گل بذارید تو لوله تفنگشون. قبول نداشتم اما این مبارزات مسلحانه رو. بعد اصلا قلبه های ارتشی ها فتح شد. 19 بهمن 22 بهمن انقلاب شد. 19 بهمن نیروی هوایی شاه اومده بیعت با امام. امام رفت سراغ کجا؟ سراغ تنها جایی که روی کره زمین سالم مونده بود از این حجمه عظیم رسانه‌ای و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی صهیونیسم جهانی و این کفر جلی. کجا بود؟ هیئت. امام از سراغ هیئت ها. نهضت ما حسینی رهبر ما. گفتم با اینا نمیتونی مبارزه سیاسی کنی، تو باید بری سراغ دانشجو علوم سیاسی. اینا چیه میفهمن اینا؟ اگه تونستم بگم بلوک شرق چیه بلوک غرب چیه، سواد سیاسی ندارن. اصلا نداریم این مدل، این چه کاریه؟ بعد از 15 خرداد دیگه فضای سنگینی بر کشور حاکم میشه. امام متهمه بعد 15 خرداد، دیدی جواب نمیده. امام گفت سرباز من تو گهوارن، با این فرهنگ بزرگ میشن، ببینید چیکار میکنن. بعد چی شد؟ ماجرای توهین روزنامه اطلاعات شد، شهادت مصطفی خمینی، اینا جرقه یهوی زده شد. جرقه زد یعنی از شهادت و توهین به مرجعیت. امام با توسل به فرهنگ اربعین ها موتور شاه آورد پایین. اربعین شهدای تبریز، اربعینشون شهدای یزد، اربعینشون دیگه 24 تا شهر گرفتن. بعد خورد به کجا؟ به راهپیمایی 19 و 20 آذر 57 که میشه تاسوع عاشورا. تموم شد شاه دیگه. اون راهپیمایی 19 و 20 و تاسوع عاشورا بود، تمام از ترس غلاف کرده بودن، یک گلوله شلیک نشد از ترسشون. گفتن این الان حسینی هن صاف میکنن، همه جا رو میگیرن، دست نزد. یعنی ما دقیقا با همین سیستم اومدیم. عقل میگفت نمیشه، اما شد. بعد تمام دنیا جلوی این انقلاب ایستاد، کودتا کردن، جواب نداد. 8 سال جنگ، جنگ جهانی نشد. عقلانیت و محاسبه میگفت نباید دووم بیارن، دووم آوردن. اینجا گوش کنید، جالبه. بیانات دیدار 19/11/77 رهبر انقلاب در دیدار با پرسنل نیروی هوایی میگه در روزهای اول جنگ یک نفر نظامی پیش من اومد و فهرستی آورد. این بخش اولش خونده بودم، بخش دومش خیلی جالب. فهرستی آورد که انواع اقسام هواپیماهای ما جنگی و ترابری در آن فهرست ذکر شده بود و مشخص کرده بود که چند روز دیگر همه فروندهای نو هواپیما زمینگیر خواهند شد. مثلا این نو هواپیما در روز 8، این هواپیما در روز 10، این هواپیما در روز 15. این فهرست رو به من داده بود که خدمت امام ببرم تا ایشان بدانن که موجودی ما چیست. من به آن فهرست نگاه کردم، دیدم دیرترین زمانی که هواپیمای از این هواپیما قرار بود زمانگیر بشه بعد در حدود 20 و چند روز است. یعنی ما 20 و چند روز دیگر هیچ هواپیمایی نداریم که بتونه از روی زمین بپره. اما اول جنگ ها من وظیفه‌ام بود که این فهرست را ببرم و به امام نشان بدم. ایشان با آن کاغذ نگاه کردن، یا بردم خدمت امام نشونم، کاغذ نگاه کردن و گفتن اعتنا نکنید، ما میتونیم. برگشتم به دوستانی که بودند گفتم امام میگوید میتونید، آن هواپیما به همت شما و با توانستن شما هنوز پرواز میکنند. حالا داره سال 77 میگه، اینو گفتم 20 روز دیگه، 5 روز دیگه، 10 روز دیگه، اون هواپیما هنوز داره میپره. 1177 شده، 10 سال از جنگ گذشته، یه چیزی بگم هنوزم داره میپره. 98 اما F14 هنوز داره میپره، F4 هنوز داره میپره. 20 روز صحبت 20 روز بوده، شده 30 سال، شده 40 سال. 40 سال اینجاست که میگه اون عقل موحد میگه من کارسازی میکنم. مخا کار افتاد، خدا کمک کرد. قطعاتی رو از F14 میبستن روی F14، نمیدونم F4 رو F14، اصلا هواپیمایی که برای درگیری هوایی بود به عنوان بمب افکن استفاده کردن. شروع کردیم کار که سخت بود اما شد. دیدی این که گفتم شهید امت میگه سرتو بالا بگی به ته سپاه دشمن نگاه کن، فرماش امیران میبره، مؤمن هیچ بنبستی وجود نداره. این است معجزه همت انسان، این است معجزه ایمان. آنها را ساختن، آنها را تعمیر کردن، با آنها کار کردن. البته مبالغ نسبتا قابل توجه هم در اواخر با آنها اضافه شد.
آنچه مهم است روحیه و ایمان است. قدردانی چیزی است که این انقلاب و این حرکت عظیم به ما داده است. یعنی خود باوری، یعنی استقبال، یعنی عزت، یعنی قطع رابطه آقا بالاسری، کسانی که مدعی آقا بالاسری بر همه دنیا. نه، تو رئیس ما نیستی، تو یه کشور یه گوشه. محترمانه برخورد کن. یه سری نیازها تو به ما داری، یه سری نیازها ممکن ما به تو داشته باشیم. محترمانه برخورد کن. انرژی میخوای؟ باشه بهت میدیم. ما میچوز ازت میخوایم. حق توهین نداری، حق نداری برای من آقا بالا سری کنی. هیهات من نزله تو خون منه. این بود. تمام دنیا یک طرف و این طرف فرهنگ ابو عبدالله اومد و فرهنگ شهادت طلبی شد عقلانیت مبارزه ما. خب ما هم برای ادامه مبارزه باید نهادسازی میکردیم، ساختاره خودمون رو به وجود میاردیم. خب یه چیز داشتیم مثل بسیج، اومدیم ساختیم. سپاه اومدیم ساختیم، خودمون ساختیم دیگه، نداشت، وجود نداشت. سپاه کجا بوده تو دنیا؟ ارتش دارن، مدلش هم فرق داشت. یه چیز عجیب غریبی بود. چرا عجیب غریب بود؟ تو ساختار دنیا دروس نظامی، سن و سال، سابقه، درجه، یعنی یه نفر دیگه اون بالا تیم ساره سنش هم از همه بیشتره. اینجا یه بچه 20 ساله شده فرمانده لشکر، پیرمرد 60 ساله شده پیاده نظامش. این دیگه چه مدلیه؟ چی کار داری؟ چه مدلیه؟ مدل ما جواب داد یا نداد؟ تو عراق و سوریه چه مدلی باز پیش رفتیم؟ همین بود. اگر اونجا اون الگو رو فقط کشوری و داخلی پیش بردیم، یعنی فقط برای ایرانیا پیش بردیم، تو ماجرای سوریه ما اینو جهانیش کردیم. لبنانی رو آوردیم، افغانستانی رو آوردیم، پاکستانی رو آوردیم، ها، خود ایرانیا اومد، سوریه اومد، عراقی اومد، لبنانی، همه رو جمع کردیم گفتیم نگاه کن تحت فرمان یک ارتش واحد ساخته شده جبهه مقاومت. اینا الان به گریه کردن افتادن، میگن بابا ما کاری کردیم به دست خودم، بهانه دیم دست ایران. توجیه داشت الان از افغانستان و پاکستان تا مدیترانه تحت سلطه ایرانه. اینو ببینید، در عمل تحت سلطه ماست. شما رو هوا میتونه موشک بزنه که ما هم داریم، هواپیما میتونه بلند کنی که ما هم داریم. هواپیما شما البته خیلی بهتره، کاملا واقفیم، معترفم هستیم، اما رو زمین مال ماست. زمینم مهمه. هواپیمات هم تازه خیلی دیگه امنیت ندارن بخوام بپرن. همونجوری که MQ4 رو تو زدیم که پنهان کار جز پیشرفته ترین ها بود، اون دیگه هم میتونیم بزنیم. این چه پیامی داره؟ بعد کجا موندیم زایدیم گیر کردیم؟ اونجا که داخل داریم شبیه اونا فکر میکنیم. راه نجاتمون چیه؟ دقیقاً همین الگویی که اینور گرفتیم اونور پیاده کنیم. بریزیم این آدما رو برن خونه‌شون. کسی که اینجوری میخوام فکر کنه. الزاماً هم خائن نیستن، این شکلی فکر میکنن بندگان خدا. سیستم محاسباتیشون اینجوریه. همونجوری که تو جنگ جوونا اومدن کارو درست کردن، اینجا هم باید دوباره جوونا باید بیان کارو دست بگیرن. یه جوون مؤمن و معتقد به آرمان این انقلاب که ظهوره، باید بیان جلو کارو دست بگیرن. اگر منتظرید شما جوونها که کار بهتون بدن، زهی خیال باطل، زهی خیال خام. بعد کار از تو حلقوم اینا بیرون بکشید. اینا چسبیدن به چرخ خدمت، ولم نمیکنن. دیدن عجب مدلی داره این سیستمی که ایران ساخته. بعدش هم بگم دیگه، بعد انقلاب، بعد جنگ اومدن همون سیستم درجه رو تو سپاه هم پیاده کردن، اشتباه کردن. من با که فرماندهی سپاه صحبت میکردم گفت قبول داشت، میگم ما اشتباه کردیم. گفت اینو من رفتم پیش رهبر انقلاب گفتم، ایشون هم گفته نباید این کارو میکردید. این سیستم مال ماه، رو مردم ما جواب میده. با ببینید چرا تو ارتش باید اینجوری باشه؟ برای اینکه ارتش ها رو کی ساخته؟ اون وریا خدا پیغمبر توش ذهنشون جایی نداره. باید چیکار کنی که تا این همیشه حرف گوش کن باشه توی باید از ابتدا چشم 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 بگه، تو میدون جنگ هم بگه چشم. ارتش چرا ندارد، اما بسیج تا دلتون بخواد چرا داره. بس میکردن کی گفته اینجوری، من میگم اینجوری فلان ها، داشت میگم بی ترمز. خب چی تونستی جمعش بکنی با همین سیستم؟ حالا یه سوال، اون مدل بسیج ما الان اون مدل بسیج ما الان کارآمدی برای بحث مشکلات فرهنگی و اقتصادی ما دارد؟ من میگم ندارد. چون اون نوع طراحی برای چی بود؟ برای صرفاً مبارزه نظامی و مسلحانه. چون برای اون طراحی کردیم الان کار فرهنگی نمیتونه انجام بده، کار اقتصادی نمیتونه انجام بده. یک ظرفیت عظیمیه بسیج، میلیون ها نفر عضو بشن.
یعنی الان متناسب با بله اون روحیه باید باشه ها، با همون روحیه، اما سیستمت چی؟ سیستمی که الان مثلا میگن آقا برید شما جذب حد اکثری انجام بدید، جذب حد اکثری میخوای مثلا یه جوونی که حالا خیلی هم از نظر مثلا استانداردهای بچهای حزب اللهی استانداردهای لازم کسب نمیکنه رو میخوای بیاری جذبش بکنی تو پایگاه، بیا جذبش بکنی از فردا حوزه نمایندگی و حفاظت همونجا پوستو کندن، این کی برش آورد اینجا؟ شدی؟ سیستمی تو ساختی که نمیتونیش پیش بری، این سیستم باید تصحیح بشه، یا نه اگه میخوای یه کار دیگه انجام بده یکی دیگه باید بیاد انجام بده. من یه بار داشتم آمار میگرفتم تو مؤسسه خودم تو این مسافی که ما داریم، دیدم 90% بچه ها اون طرفی بودن و ما البته هیچ من این نداشتیم برای اینکه او بخواد بیاد، برای چون من داشته باشم این رو میگه من خواهم کمک کنم به کشورم، اشتباه فکر میکردم یا دوره درگیر گناه بودم، خب بوده، از هور که بدتر نیست که. اگر میخوای امروز مشکلات سیاسی فرهنگی اجتماعی تو حل کنی نیاز به این جوشش جدید داری. بچه همینی رهبر انقلاب میاد فرمان میده میگه آقا آتش به اختیار، یه کاری کنید، اینا دیگه نمیتونن کاری کنن، این دست و پا فلجن، اصلا برای این نوع نبرد آمادگی نداره، نمیتونه کاری بکنه. حالا برای ما شر خواهد شد، اما بسیج از اون روزی خراب شد که سهمی آوردید توش، اخلاص رو کشتید. بسیجون کسی به سرشو میداد، فاتحش خونده شد دیگه، سری آدم اومدن که بیان سهمیه بگیرن، سهمیه خدمت، سهمیه دانشگاه فلان، نمیدونم چی چی. باید میذاشتن همینجوری مخلصانه بمونه. برای همین ما نمیدونم یه قانون غلطی یک جایی میذاریم، بعد چه سهمیه 5% سهمیه دانشگاه آزاد، دانشگاه سرازاری که بسیج اصلا سهمیه نداره، آبروی بسیج داره میره خاطر همون، نباشه همون از اول. ببینید چی میگه این آیه، داریم چقدر این آیه قشنگه. میگه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، میگه اون کسایی که مستکبر بودن، اون بدبختایی که برده نگهشون داشته بودن، مکالمه اینا اون دنیاسا، مکالمه سران کف با مردم بدبخته، صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم بل کنتم مجرمین، میگه باز رؤسای متکبر با پیروان ضعیف خیش گویند آیا با آنچه از جانب خدا راه هدایت را به شما نموده بودند باز ما با اجبار شما، را از هدایت منع کردیم؟ میگه شما کور بودید، من کی گفتم نماز نخون فلان نکن؟ به اون چی دم و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اون کسی که ضعیف خیلی آتیش گرفتن، برگشت میگن که بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. ببین چی میگه، میگه که باز آنان که ضعیف و تابع بودن به رؤسای متکبر جواب دهند، بلکه مکر و فریب شب و روز شما بود که بیوسته ما را وادار میکرد، وامی داشت که به خدا یکتا کافر شویم و برای او شریکان قرار. ببخشید کدوم یکی از این سران کفر نشستن شب و صبح تا شب با ما حرف زدن؟ ها؟ کجا اومدن حرف زدن؟ صبح تا شب، شب تو خوابی چیزی رو اومدن با تو حرف زدن؟ کدومشون وقت داشتن 7 میلیارد جن؟ نه، الان که این آیه به زیبایی داره میگه که این بل مکر اللیل و النهار چگونه ممکنه جز از طریق سیستم سازی. میگه تو یه دستگاهی درست کردی، یه فرهنگی درست کردی که من لاجرم توش کافر شدم. آره قرآن هم این حرفا داره، تو درست بخون اصل ماجرا قرآن، تحت سبک زندگی ما عوض کردی. میدونید که میگه که آقا یه بخشی از شب و بلند شید عبادت کنید، درسته؟ یه بخشی از شب بلند شید عبادت، میدونید که بخشی از شب ما تقریبا 99.9% اون بیداریم، ساعت 10 شب 11 شب بیداریم، چیکار میکنیم؟ عبادت میکنیم؟ نمیذاره سبک زندگیه، آموزش پرورشه نمیذاره، فقط نه آموزش پرورش، آموزش پرورش که از هر طریق دیگه ای صورت میگیره، از طریق رسانه، از طریق شبکه‌های اجتماعی، یعنی اون تایمر ما بیداریم، ما تو درگیر شیطانیم. ولایتشون رو میپذیری، برای همین فرما بنی الاسلام و علا خمس، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، و ولایت
ولم یناد به شیء کما نود یا بالولایه، و هیچ چیزی به این اهمیت نبود به اندازه ولایت. یعنی من اعتراف میکنم به شما فلان یه بخشش این اعلان ولایت لفظی است، در عمل ولایتشو پذیرفتی. کتب علی انه من تولا، این یه قانون، هر کی ولایتشو پذیرفت شیطان یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، گمراهش میکنه، افسارشو میگیره میبره سمت جهنم. زندگی که تو زندگی کردنش، مدل سبک زندگی توش جهنمی بار بیای. نه اومدن این کارو کردن. قرآن میگفت نذار قدرت بیفته دست یه عده خاصی که ثروتمندن. آیه قرآن نگاه کنید، کی لا یکون دولتون بین العقل نیامنکم، نباید این چیزا رو که بهت میگم، این غنیمت ها رو ببر فقط بده به ابن السبیل ها و بدبخت بیچاره ها و ها، میگه نه که یه وقت لا یکون دولتون بین الاغنیا منکم، نیفته پول دست پولداراتون، که این پولداراتون آروم آروم، فقط یه پولدار نیست میگه خدا وجود نداره، زندگیتون رو تغییر میدن ها. یه کاری میکنن بری کارت بزنی مطابق میلو بری سر کارش دوباره برگردی و عاشقانه این کار انجام و رقابت کنی و زیرا به بغل دستیتو بزن که برون پستو بگیری برای بردگی بیشتر. قرآن میگه نکنه این اتفاق بیفته، دریابید مستضعفین جامعتون رو. من امروز واکنش نشون دادم به این خبر احکام سنگینی که حالا برای برخی از این کارگرهایی که تو این اعتراضات شکل گرفته بودن. اما یه سوال، کی این ماجراها رو به وجود میاره؟ ما 100 تا 7 تپه میتونه شکل بگیره و تو هر کدوم چند صد تا چند هزار تا کارگر. گفتم همونجوری که آزادی نجفی ناراحت کننده بود و گفتیم که درست قانونی داره میاد بیرون، اما قانونتون یه جوریه دیگه، داره نشون میده پولداری میتونی آدم بکشی به چرخید خیابون. اینجا هم ببین اون کارگری که به مستحصل شده به اینجاش رسیده، برای 1,200,000 خودشو آتیش داده، برای 1,200,000 تومان 4 نفر خودسوزی کردن به اینجاش رسیده، حالا یه حرفی هم زده، یه خطایی هم کرده، نمیگم حالا هر تلف خاص هر غلطی بخواست بکنه و امنیت کشور رو به هم بریزه، اینا رو میفهمم. خب اما اینطوری حکم بگیره، خب بعد بچه فلانی که ته تا بالای امنیت رو به باد فنا داد، یه جور دیگه حکم بگیره. این وهن عدالت، یعنی قشنگ این پیامو میدی که چی؟ که من شنیدم آقای رئیسی وقتی تجدید نظر بشه. البته این 14 سال این چیزا که میگن اینا جمع این احکام دیگه، میدونید این نیستش که 14 سال طرف آقا مثلا میگه 5 سال برای این کار یا 4 سال برای این کار، اونی که از همه بیشتر همونو طرف میکشه فقط. این قانون ما اینجوری داریم. خب اینا حواسمون باشه، اینا تو چه سیستمی و تو چه ساختاری میخواستن کارشون رو پیش ببرن، این مهمه. دقیقاً کربلا همین بود. و اگه برای حضرت عباس علیه السلام امان نامه میارن، میدین چی؟ حسین تو چرا شبیه اینا فکر، عباس تو چرا شبیه اینا فکر میکنی؟ تو فامیل مایی. حضرت عباس از سمت مادری نسبت داشت. چرا شبیه اینا فکر میکنی؟ بیا شبیه ما فکر کن، بیا تو سیستم ما. ببخشید اینجوری میگم، به قول خودش مثلا یه خورده زرنگ داشت، زرنگ باشه قدر فکرت استفاده کن، این چه کاریه؟ حضرت عباس امان نامه که براش آوردن گریهش گرفت. آقا گریه کردن من و تو نیست، گریه کردن عباسه. کوه استقامت و غیرت و شجاعت و تنومندی. و برای چی گریه میکرد؟ او خدای کجا کم گذاشتم که این فکر کرد میتونه بیاد، جرأت کرد بیاد به من امان نامه بده؟ چرا تو این همه آدم برای من امان نامه آورد؟ برای این عشق میریخت. خیلی ما شنیدیم که حضرت عباس ساقی حرم بوده و روز عاشورا هم همین طور بوده، اما تا قبلش این کار بر عهده حضرت علی اکبر بود. حضرت علی اکبر بود که حمله میکرد با 30-40 نفر میرفتن آب میآوردن. روز عاشورا اتفاقی که افتاد این بود، اینم دقت بفرمایید، ابا عبدالله و حضرت عباس با هم میرن آب میارن. منتها قبلش ابا عبدالله یه نکته داره خیلی ظریفه تو مقاتل، میخوام چند دو تا چیز که تاریخ نقل بچیم کنار هم یه نتیجه بگیرم. حضرت به حضرت عباس میفرماد که برو وطلب، ازشون بخواه، طلب کن، قلیل من الماء، بروشون بگو بابا یه جرعه آب به ما بدید دیگه. بعد دیگه نداریم چیه؟ بعد این مکالمه رو داریم، خب پس عباس جان بیا بریم آب بیاریم. این نشون میده حضرت عباس رفته بینه رو انداخته، همین چی شد؟ یعنی رفته گفت این تیکر نداریم دیگه ها، این نتیجهش میشه دیگه، میگه خب پس بیا بریم خودمون آب بیاریم. که حضرت عباس رفته گفته یه مقدار یه جرعه به ما آب میدید، اونم گفتن نه آب نمیدیم. اصلا تو ماجرا حضرت علی اصغر هم مشخصه که مکالمه ها این بوده دیگه، میگه باشه آب به ما ندید، برید اینو سیرابش کنید برگردونید. ها یه بچه مگه چند جور آب میخواد؟ یه تا استکانی به این میخواد آب بدی، تا یه پیمانه، و این به ما آب برسونید. بعد اینجا هر دو که میزن سپاه فاصله انداخت بینش. حضرت عباس تونست خودشو برسونه به آب، تا زیر شکمش اسبش هم تو آب رفت، دست زد آبو که آورد بالا. ببین با سیستم محاسباتی بعد آبو میخورد، سیستم محاسباتی اونوری گفت نه من امامم تشنه لب باشه من آب بخورم، اون بچه کوچیک تشنه لب باشه من آب بخورم، ریخسم. چه بسا انقدر خدا خواست حضرت عباس رو بخره و خالص و پاک بخره که اون دستایی که به این آب خورد باید میرفت و اون چشمایی که به این آب افتاده بود باید میرفت. من نمیفهم وقتی آدم کنار امام معصوم قرار بگیره معادلات و اینا همه چی عوض میشه. مشک و برداشت رو افتاد. هدف چی بود؟ امامم آب خواست. این وظیفه من. امروز امام زمانم از همین خواست. برای همین امیر وقتی حضرت عباس دست راستش رو قطع میکنن حضرت میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من ناراحت نیستم. حرف امام هم هنوز زمین نیفتاده، حرف امام چیه؟ مشک دیگه، چون به دست چپ گرفته، دست چپ هم زدن به دندان گرفت، یعنی عیبی نداره. بازم حضرت عباس خیالش راحت، من هنوز جفت دستم رفته اما حرف امام. کار اونجا برای حضرت سخت شد که مشک تیر خورد، خیلی سخت. یعنی اونجا اصلا یک لحظه تمام دنیا رو سر حضرت خراب شد که حرف امام هم زمین افتاد. وقتی عمود آهنین زدن به سر مبارکش به زمین افتاد، بازم دغدغه اون امامش داره و حرف امامش. ابو عبدالله که بالا سرش رسید اصلا یک وضعی بود دیگه، چشما تیر خورده بود، اینا کینه داشتن. چشما حضرت عباس قشنگ بود، فاصله نزدیک زدن چشما رو به عمد، هیچی نمونده بود. شما فرض کنید با دو زانو میگه این تیرو میخواست بیرون بکشه، اصلا تصورش هم آدمو دیوونه میکنه. حضرت رسید میخواست سرشو به روی زانو بگیره، هی سرشو میذاشه زمین. ابو عبدالله فرمود آخه برادرم برای چی این کارو میکنه؟ فرمود آقا جان چند لحظه دیگه، چند دقیقه دیگه اینا میدونم چی کار میخوان بکنن، کسی نیست سر شما رو زانو بگیره. اونجا میگفت شما تشنه باشی من آب بخورم، کی میخواد سر شما رو زانو بگیره اینطور؟ ببین این اصلا دیدی از دو قبلش تا 5 دقیقه پیش داشتم برات از دنیای غربو میگفتم داشت حالت به هم میخورد، یهوی انگار اومدیم توی بهشت. وقتی این حرفا رو میزنی میبینی جانت اینو میخواد، روحت اینو میخواد. میگه حسینی بمون که بتونی تا آخر الزمان نفس بکشی. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات نبفهم.